ساعت 23 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما از روسیه و ترکیه خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و نبرد با داعش را در اولویت قرار دهند. بر اثر انفجار یک بمب در استانبول دست کم 5 نفر زخمی شدند. و 5 زندانی سیاسی زندان رجای شهر میگویند تا امنیت تأمین نشود به اعتصاب خود ادامه میدهند. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. آقای اوباما در این دیدار در این حال بر حق ترکیه برای دفاع از خود تاکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. باراک اوباما ضمن قدردانی از ترکیه به خاطر پذیرش آوارگان سوری گفت آمریکا مشتاقانه خواهان تسریع همکاری‌های نظامیش با ترکیه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه دولت اسلامی داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. شامگاه سه‌شنبه شهردار یکی از بخش‌های شهر استانبول از انفجار بمبی در یک بزرگراه در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آتیلا آیدنیر، شهردار منطقه بایرامپاشای استانبول گفت که 5 تن بر اثر این انفجار زخمی شدند. پیش از این فرماندار استان استانبول از زخمی شدن دست کم 1 نفر در این ارتباط خبر داده بود. این انفجار در بخش اروپایی شهر استانبول رخ داده و ماموران پلیس و چند آمبولانس در محل حاضر شدند. خبرگزاری دوغان و روزنامه حریت نیز از قول مقام‌های ترک که نخواستند نامشان فاش شود گزارش دادند که این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای دست‌ساز بوده است. 5 زندانی سیاسی زندان رجای شهر که در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط 2 زندانی با سابقه شرارت در اعتصاب قضا به سر میبرند در بیانیه اعلام کردند که به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این 5 زندانی سیاسی سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی با اعلام اعتصاب قضای نامحدود خواستار انتقال ضاربان از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. بر پایه گزارش وبسایت‌های خبری روز 7 آذر 2 تن از زندانیان سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک مقام سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه از دستگیری چند گروه 10 تا 20 نفره از ایرانیانی خبر داد که بدون ویزا برای مراسم اربعین به عراق سفر کردند. در این حال وزارت کشور عراق میگوید 10,000 ایرانی بدون ویزا حصارهای مرزی آن کشور را شکسته و با مجروح کردن مرزبانان عراقی قصد ورود به کشور عراق از مرز مهران را داشته و تعدادی نیز بدون ویزا وارد کشور عراق شدند. وزارت کشور عراق میگوید از دید آنها طرف ایرانی مقصر است چرا که به وظایف و تعهدات خود عمل نکرده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که یک مقام محلی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته است، شمار ایرانیانی که از مرز زرباطیه سوی دیگر مرز مهران در خاک عراق به طور غیرقانونی وارد شده اند، از 500,000 نفر فرارفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، افرادی که به سمت مرز مهران راهی شده بودند، فاقد ویزا بودند که این نقطه مرزی از ظهر 9 آذر ماه مسدود شده است. آنطور که رئیس ستاد مرکزی اربعین حسین ذوالفقاری گفته، اگر این افراد توسط پلیس عراق دستگیر شوند، ایران هیچ گونه حمایتی از این افراد نخواهد کرد. حکم افرادی که بدون ویزا وارد کشور عراق شوند، بین 2 تا 6 سال زندان در نظر گرفته شده است. با وجود تهدیدهای جدی و مسائل امنیتی شدید که کشور عراق با آن درگیر است و گسترش مناطق تحت نفوذ نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش در این کشور، این سوال وجود دارد که چرا دولت ایران با همه این مسائل جلوی ارسال زوار به عراق را نمی‌گیرد. محمد جواد اکبرن، دینپژوه ساکن فرانسه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
از دو منظر میشه نگاه کرد. یک منظر اتفاقی که الان داره میفته. ببینید الان سر این ماجرا اختلاف، یک طرف ماجرا دولت که نگاه میکنه به مسائل امنیتی به اضافه مسائل قانونی و سعی داره مهار بکنه این جمعیت رو و تمام ضوابط قانونی در این سفر مراعات بشه، و در عین حال این خطری که تهدید میکنه زائران ما هم بار سنگینی به لحاظ امنیتی بر عهده دولت میذاره. یک طرف ماجرا کسانی هستند که از این آیین سود سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت میبرن و اصرار دارن که این ماجرا به هر قیمتی انجام بشه. اگر دقت کنید مدافعان جبهه پایداری و وبسایت رجا نیوز و اینها در مقالات مختلف، گزارش های مختلف، مصاحبه های مختلف تأکید کردن و گفتن چرا قرار 1 میلیون کمتر از اون جمعیتی که سال گذشته رفتن اربعین امسال برن، و حتی بعدشون گفتن این محدودیت هایی که داره دولت میذاره ضربه زدن به آیین اربعین و اهدافشه.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسین ذوالفقاری درباره مسیرهای پیاده روی به سمت کربلا و امنیت زائران گفته تلاش های زیادی از سوی دولت عراق برای تامین امنیت زائران به ویژه از مسیر نجف به کربلا انجام شده است. این مقام مسئول در ادامه گفته است: اما خبردار شده ایم که بخشی از زائران ایرانی از سامرا و استان دیاله عبور کردند که باید به آنها هشدار دهیم از مسیرهای تعیین شده خارج نشوند تا مشکل امنیتی برایشان پیش نیاید. حسن یوسفی اشکبری، نویسنده و محقق ساکن آلمان، معتقد است آنچه سبب می شود مسئولین ایرانی همچنان به ارسال زوار ایرانی به کشور عراق اقدام کنند، مسئله اقتصادی و بازارهای سفرهای زیارتی برای دو کشور عراق و ایران است.
اصولا مراکز مذهبی همیشه از قدیم اینجوری بوده، نه تنها در اسلام یا در شیعه، در مسیحیت هم اینجوری، در ادیان دیگر هم اینجوریه. مراکز مذهبی، کانونهای مذهبی در جاهایی که مقدس بوده از نظر مذهبی ها همیشه یک نوع تجارته، یک نوع بازاره، برای افراد مختلف سود اقتصادی داره، چه برای متولیان مذهب، چه برای متولیان اقتصاد، چه برای متولیان سیاست. این که یک داستان کهنه ایه و الان هم فکر میکنم که در ارتباط با رابطه ایران و عراق، که ایران عراق رو به عنوان یک لقمه چربی برای بازار خودش میبینه، حتی بازار اقتصادی خودش میبینه بعد از فروپاشی نظام بعثی صدام حسین، خب از این نظر اهمیت داره.
در حالی که مراسم اربعین تنها یک آیین مذهبی است، برخی از علمای شیعه گفته بودند میتوان این مراسم را 10 روز پیش از روز اربعین به دلیل مسائل امنیتی برگزار کرد. محمد جواد اکبرین، ساکن پاریس:
اینها قصد دارند که یک سری آیین‌ها رو برای عرض اندام در مقابل سایر کشورها و سایر مذاهب انجام بدن، و در نهایت اگر یک چیزی رو شما لج بکنید و تبدیلش بکنید به یک امر مدام و ثابت، اون وقت یواش یواش عقب نشینی ازش بسیار مشکل میشه، هم برای دولت و هم برای کسانی که منتقد این ماجرا هستند. ببینید شما الان برخی از آیین ها در کشور ما داره برگزار میشه که اگر یک روز منتقدان یا دولت یا هر گروهی ضرری در این آیین ها ببینه و بخواد اینها رو کم رنگ بکنه، فریاد با اسلام های یک عده بلند میشه و این که این حرکت رو اصلا حتی ممکنه مرتکبان این حرکت رو تکفیر بکنن و بگن اینا مخالفان امام حسینن، مخالفان اسلامن. کسانی که اصرار دارن بر تظاهرات اربعین و عرض اندام سیاسی و اجتماعی در مقابل اهل سنت و سایر کشورها، میخوان چنان بر این حرکت و تظاهرات و مانور اصرار بکنن، هزینه هاش هم بپذیرن، هزینه های امنیتی و سیاسیش رو بپذیرن، که بعداً تبدیل به حرکتی بشه که هرگز نشه ازش عقب نشینی کرد، و هر کس بخواد این حرکت رو کم رنگ بکنه متهم بشه به بی احترامی به ارزش‌ها و باورهای شیعه.
اربعین مراسم بزرگداشت 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان و یارانش در کربلا است و همه ساله شیعیان زیادی از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم ویژه آن به کربلا می روند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. در 23:09 در ایران همراه رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فاطمه منیسی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برجسته مراکشی، روز دوشنبه در 75 سالگی در مراکش درگذشت. حقوق بشر و دموکراسی در جهان عرب و به ویژه نقش زن در اسلام از زمینه‌های کار و تحقیق او بود. نیره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت، زنان و توسعه، در مورد فاطمه منیسی به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم.
خانم توحیدی، فاطمه مرنیسی در مورد نقش زنان در اسلام و فمینیست اسلامی نوشته ها و تحقیقات و پژوهش های زیادی داشته. اگه ممکنه در این باره بهمون اطلاعاتی بدین.
مرنیسی از اولین نوشته هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت به اسم فتنه صباح، تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان، که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. که این کتاب البته میگم چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم است و به علمای اسلامی و روحانی نیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفا با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفا ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام، چون میدونید سواد اولیه‌اش خیلی روی روش‌های سنتی بود، قرآن رو خوب بلد بود، عربی خیلی خوب میدونست چون در مراکش هستن درس خونده بود، و بعد در این حال که تسلط داشت به علوم محلی خودش، به فرهنگ مراکش و اصولاً ادبیات دنیای عرب، در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراشو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثهای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام، یعنی هم کار تاریخی میکرد و هم با مسائل امروزی سر و کار داشت.
نیره توحیدی در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نگاهی داشت به زندگی فاطمه مرنیسی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برجسته مراکشی که روز گذشته در 75 سالگی درگذشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها حدود 15 دقیقه دیگر 11:30 شب در ایران خواهد بود.